کاربردی هست؟ کاربردی از این حیث که آیا اهمیت میدن به نظرش؟ چون یکی از راهبردهای کلان در حوزه امور نخبگی این هست که ما بیاییم زمینه سازی کنیم برای نخبه زایی و نخبه پروری. آیا این حس و انگیزه در ما هست که بیاییم نخبه زایی کنیم؟ نخبه زایی که فقط بگیم آقا ما میخواییم برای شما طرح بذاریم، ما از شما میشنویم.
خواهش میکنم. حالا من نمیدونم اون عزیزانی که اومدن اینجا بیشتر از مشکلات گفتن و راه حل ندادن حالا موضوعشون چی بوده، منطقه ما که نشستیم که در مورد کارهایی که در بنیاد شده گفتیم از مشکلات سعی کردیم نگیم. بنیاد ملی نخبگان چند تا در واقع استراتژی داره. یکی از استراتژیاش نهادسازیه، یعنی ما تلاش میکنیم که یه زیستبومی شکل بگیره با نهادهای مختلف اون زیستبوم کار کنه تا اینکه ما به صورت مصنوعی مدام با حمایت کار کنیم. به نظر بنده بنیاد هم موفق بوده در این امر. به طور خاص حالا من در مورد
یعنی خروجی داشتین، خروجی مشهود داشتین.
من حالا مثال هایی را عرض میکنم خدمتون در خصوص تر شهید بابایی که خودم از نزدیک آشنا بودم باهاش. مثال عرض میکنم، ما سال گذشته رویداد در واقع مسئله کرونا رو داشتیم، در کنارش کشور میخواست انتخابات برگزار کنه و ممکن بود که این مسئله هم جهانگیری کرونا روی مشارکت تأثیر بگذاره. بنابراین پژوهشکده شورای نگهبان مسائل رو مطرح کرد با این عنوان که چگونه کاهش بدیم تأثیر پاندمی کرونا رو بر مشارکت در انتخابات، که رویدادی برگزار شد، در واقع ایده های مختلفی اومد و همه این ایده ها رو بخش خوبی از این ایده ها رو شورای نگهبان و وزارت کشور استفاده کردن. یا اخیراً رویدادی برگزار شد به عنوان رویداد دین و حکمرانی، قوه قضاییه 3 مسئله عمدهش رو روی میز یک مجموعه گذاشت. این مجموعه رویدادی برگزار کرد برای حل اون 3 مسئله کلان قوه قضاییه. بله. و من در اختتامیهشون بودم. انصافاً راه حل هایی که دادن راه حل های بسیار جالب و کاربردی بود. حالا اگر در پیچ و خم های قوه قضاییه نشود اون رو اجرا کرد، قطعا از اون آدم همون استفاده میکنن برای اینکه راه حل رو بهینه‌تر کنن.
الان طرح شهید بابایی چه خروجی داشته؟
ببینید حد
چه مدت نفر ساعت هزینه شده برای این طرح
شهید بابایی؟ طرح بسیار چابکه، به همین خاطر عرض میکنم ما درش نهادسازی میکنیم. ما خود بنیاد تعداد افراد زیادی رو این کار نمیکنن، ما یک جریان رو راه میندازیم.
بله.
از صاحبان مسائل مختلف دعوت میکنیم که بیان مسئلهشون رو بذارن روی میز برای اینکه نهادهای مختلفش رقابت برگزار بشه، ما اجتماع نخبگانی رو دعوت کنیم که بیان روی این مسائل کار کنن. از اون طرف از مجموعه هایی که توان برگزاری رویدادهای رقابتی رو دارن و توان همینطور که آقای دکتر فرمودن مسئله شناسی رو دارن. آقای دکتر اشاره فرمودن ما بعضی اوقات مسائل خودمون رو نمیدونیم. بله. یعنی ممکنه با یک مشکلی دست و پنجه نرم کنیم، منتها عادت کردیم به این مشکل، یا اینکه
نمیدونیم از کجا باید شروع کنیم.
اصلا یا عادت کردیم، به قول معروف میگن بی‌حس شدیم نسبت به مشکل، یا اینکه میدونیم مشکل است ولی نمیدونیم دقیقاً چی کار باید بکنیم و چیست. مجموعه هایی رو ما دعوت میکنیم که اونهایی که توان مسئله یابی دارن بیان مسئله شناسی کنن، با این صاحبان مسائل وارد گفتگو بشن و بعد در قالب رویداد رقابتی یا در قالب حسای مسئله محور اجتماع نخبگانی رو دعوت کنم برای حل این مسائل، که من همینجا هم دعوت میکنم از مجموعه هایی که این قابلیت ها رو دارن، به ویژه در طرح شهید بابایی. حالا یه صفحه بنیاد ملی نخبگان داره بابایی.com،
چه آدرسی داره بابایی؟ اشاره کنید که
بابایی.bmn.ir
مجددن بفرمایید.
بابایی.bmn.ir.
بسیار
این صفحه طرح شهید بابایی، اونجا از کارگزارهای مجموعه هایی که توان مسئله شناسی، مسئله یابی، بله، برگزاری رویداد رقابتی، ارتباط با صاحبان مسائل دارن دعوت کردیم. از اون سمت از صاحبان مسائل هم دعوت کردیم که بیان اونجا. بخش این که ما اجتماع نخبگانی رو هم مشارکت بدیم، خود بنیاد به طور گسترده این رویدادها رو به اجتماع نخبگانی معرفی میکنه، همینطور در حسطه‌های مسئله محور هم به طور مشابه ما همین کارا رو میکنه.
متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. آقای دکتر هادوی، یک موضوعی رو اشاره کردید برای خود من خیلی جالب بود. زمانی که شما مسئولیت داشتید به همکاران فرموده بودین که یک روز در هفته رو تشریف نیارن و در صنعت و بازار قدم بزنن، نگاه عمیق داشته باشن. نگاه عمیق یقینا به حال یک اندیشه ای رو سبب خواهد شد و این اندیشه رفته رفته میرسه به همون خلاقیت، نوآوری، ایدزایی و قص علی هذا. از این طور راهبردها پیشنهاد بفرمایید که چه کنیم و چه کنن تا اینکه بتونیم مجدد برسیم به جامعه نخبگانی به معنای واقع.
یکی از کارهایی که ما در دانشگاه داریم انجام میدیم بحث بردن دانشجویان در صنعت.
بله.
مثلا خود من یک درسی دارم تحت عنوان خوردگی در واحدهای صنعتی، تخصص من خوردگی فلزات.
بله.
من دانشجوها رو بایشون روز اول توضیحات کلی رو میدم و بعد میگم که باید برید در یک صنعتی به تشخیص خودتون، انتخاب خودتون، ولی هر هماهنگی که لازم باشه هم من هم رئیس دانشگاه این کار خواهیم کرد.
بله.
برید شما اونجا و از دید خوردگی نگاه کنید، در نهایت بایستی یک پیشنهادی برای حل یک مسئله که هر چند کوچک خوردگی رو به صنعت بدید.
خیلی
و نمره شما میشه این پیشنهادی که دارید میدید. البته میاد و در کلاس دفاع میکنید از این پیشنهادی. بله. که دارید. حالا اگه این پیشنهاد رو ما بتونیم دنبال بکنیم، به قرارداد برسونیم، با واقعا حل مسئله کنیم، فبه ها این دیگه وظیفه من استاد دانشگاه هست. اگرم نه، دانشجو به خوبی کار خودش انجام داده. خب این یک نوع کار کردن هست که ما خود دانشجو رو ببریم توی صنعت. نوع دوم بحث دیگه که داریم که صنعت بیاد تو دانشگاه تدریس بکنه.
بله.
من در مسئولیتی که در وزارت صنعت داشتم همین بحث رو دنبال می‌کردیم که صنعتگر ما بیاد در دانشگاه و یک جلسه، دو جلسه فقط تدریس کنه. اسمش هم میگذاریم تدریس.
بله.
قبوله که میاد بحث های صنعتی رو مطرح میکنه و شاید اون سیلابس های مسبب ذات علوم رو مطرح میکنه، ولی همین صحبتی که میکنه انبوهی از اطلاعات علمی رو برای ما داره بدون این که خودش بدونه. یعنی خودش کار کرده با صنعت، کار کرده با قالب، کار کرده با هر چیزی که شما لوازم خانگی، ولی وقتی که صحبت میکنه که من مثلا فلان ایزولاسیون رو دارم انجام میدم، فلان ماده رو دارم کار میکنم، آه. شاید ندونه چرا از این ماده مثلا مهندسی معکوس انجام داده، ولی این یک مسئله است برای دانشجوی ما که دقیقا بفهمه که این چه مسئله ای هست، چگونه هست. همین کار ما بایستی با اساتید بکنیم و کردیم. حالا کاری که من در پژوهشگاه مواد انرژی انجام دادم، الان خودم در دانشگاه تربیت مدرس با توجه به سابقه صنعتی که دارم سعی میکنم همکاران خودم رو با هم بریم و توی صنعت قدم بزنیم.
بله.
این همین رو ما از دوستانمون در علوم انسانی انتظار داریم. الحمدلله الان در خیلی از دانشگاه ها اندیشکده هایی را افتاده که اندیشکده ها جالبه. بله. که بچه های جوان میان و با هم صحبت میکنیم، اینم که دغدغه داره. این دغدغه مندی دانشجویان در اندیشکده ها خیلی کمک میکنه. اینا رو بایستی بهشون بها داد، بایستی بهشون میدون داد، ارزش قائل شد. قبوله که نسخه های اولی که میپیچن شاید نسخه های حرفه‌ای نباشد.
بله.
ولی با اتصالشون به اساتید و به دیگران میتونیم این کار انجام بدیم که انشاءالله با بحثی که جناب امیری هم فرمودن فکر کنم اگه اینا رو به هم گره بزنیم، یعنی ببینید الان اندیشکده ها شاید مستقل از بنیاد ملی نخبگان دارن کار میکنن، اگر اینها رو به هم گره بزنیم و اصلا ملجئی باشه برای تعریف پروژه و مسئله، فکر میکنم خیلی کمک بکنه.
خیلی عالی آقای دکتر امینی. به هر حال یه راهکاری رو آقای دکتر هادوی اشاره کردن. پیشنهاد شما چی هست؟ یعنی بعد از خارج شدن از این برنامه شما به ما قول میدید که چه کنید؟
یه در واقع اتفاقی هست، حالا من چون رشتم ریاضیه، تو ریاضی اتفاقی که میفته دو تا ریاضیدان همزمان به طور مستقل به یک نتایج میرسن، بعد بعضی اوقات روی قضیه اسم دو نفر هست این مستقلن رسید. خود بنده حالا به عنوان یه فرد پژوهشگر، نه حالا به عنوان یه فردی که مسئولیت خاصی داشته باشم، به این نتیجه رسیدیم با دوستانی که روی من تو، چون ما توی بنیاد ملی نخبگان جلسات مختلف فکری داریم روی بازنگری برنامه، روی تعریف برنامه های جدید با افراد از نهادهای مختلف. به نظر بنده و دوستانی که در جلسه با هم کار میکردیم رسید که ما از ظرفیت اندیشکده به عنوان نهادهای اون نخبگانی میتونیم استفاده کنیم و داریم، حالا به صورت شخصی عرض میکنم نه به عنوان سازمانی که داریم یه طرحی رو روش کار میکنیم که ما از نهادهای نخبگانی به این شکل اندیشکده و اینها بتونیم یه حمایتای بکنیم که اینا وارد بحث حل مسئله بشن. حالا انشالله اینا رو هم میبریم اگر بتونیم یه چیز پخته‌ای تحویل بدیم به امید خدا تبدیل به یه طرحی بشه که همینطور که دکتر هادوی فرمودن اینا به هم یه گرهی بخوره انشالله.
انشالله. آقای دکتر امینی، بنیاد ملی نخبگان و نهادهای همسو با شما، چه کنیم که، حالا آقای دکتر هادوی هم کمک کنن، چه کنیم که ما نظام حکمرانی نخبگانی داشته باشیم؟ یعنی همه وزارتخونه ها و نهادها، مجموعه های به هر حال کاری موظف باشند، یعنی این یک حالت تکلیف باشه، مثل اون ماده مأموریت گرایی که در طرح آمایش آموزش عالی به همه دانشگاه ها ابلاغ شده، این یک تعهد باشد برای هر کسی که قرار هست تصمیمی بگیرد. ما چه کنیم که این ماتریس رو و این هندسه رو داشته باشیم؟ خدمت شما دو بزرگوار هستیم.
وقتی که یک به اصطلاح مأموریتی یا یک تعهدی رو ایجاد میکنید، به شرط این قابل اجراست که اون کسی که مجری اون باشه متعهد و باور کنه اون رو.
بله.
ببین، وقتی که میخواهیم در سطح حکمرانی نخبه‌گرایی داشته باشیم، به شرطی است که به اصطلاح نخبه رو باور کنند، به شرط این که بدونیم و باور کنیم که این بحث نخبه میتواند کمک بکند، فقط بحث سوری بودنش نیست. ما عیاتون باشه بحث جوانگرایی که مطرح شده بود، بعد بلافاصله معاون وزیر در امور جوانان بود یا معاون وزیر در امور بانوان، اصلا این چه معنی داره؟ مگر ما میخوایم یک کسی بیاد که مثلا بانوان را چیکار کنه؟ ما میخواهیم بگیم که بانوان، جوانان، همه اینها دخیلند در تصمیم گیری. چه کسی میتونه این کار انجام بده؟ به شرطی که اون کسی که متولی و مجری هست باور داشته باشد به توانمندی بانوان کشور ما در حتی بحث سطوح بالای مدیریتی، به شرطی که قبول کند که جوانان ما میتوانند مسئله حل کنند، البته باید اون تجربه هم داشته باشند.
بله.
یعنی کنار جوانگرایی و اون روحیه شور و شعفی که دارد، حتما پختگری هم بایستی باشد.
بله.
حالا این چگونه اینا رو با هم جمع بزنیم، میشه اون باوری که مدیر ارشد ما بایستی داشته باشه. ما از مدیر ارشدمون، از وزیر هر دستگاهی، نبایستی فقط انتظار داشته باشیم که مثلا شما بیا بگو آموزش عالی رو میخوای چه بکنی، آموزش پرورش رو میخوای چه بکنی. شما بایستی باور کنید که مسائل آموزش عالی رو جوانان و نخبه هایی میتوانن حل کنن که بهشون فرصت داده باشی که از دانشگاه اول مسائل دانشگاه رو حل کرده باشه، مشکلات معمول خود جامعه خودش رو، اصلا محله خودش رو حل کرده باشه.
بله.
ما الان بحث های محله هایی که داریم، واقعا من بعضی‌وقتا نگرانم که شما میدید که بحث بهداشت اون محله، بحث فرهنگ اون محله، با وجود این که افراد نخبه ای تو اون محله داریم، رو بلا استفاده شده. خب این فرصت رو بایستی از شهرداری شما بگیرید. ما کسی میخوایم تو شهرداری به عنوان شهردار که هم خودش نخبه باشد و هم اعتقاد داشته باشه که نخبه رو بتونه به کار بگیره. من بحث اولم این است که مسئولینی که انتخاب میکنیم بایستی باور کنند و از کسانی انتخاب کنیم که باور کنند که مسائل رو توسط این عزیزان میتوانیم تعریف کنیم، میتونیم حل کنیم و میتونیم تازه بعد از حل مسئله، اتفاقا نکته بعدش تازه شروع میشه. من این مسئله رو حل کردم، آیا ساید افکتی، اثر جانبی اتفاق نیفتاد؟ آیا مشکلی روی مشکلات دیگری در جای دیگه اتفاق نیفتاد؟ اون بحثایی است که بایستی این کسی که تفکر حل مسئله داره میتونه پیدا بکنه. و ما بایستی حالا نمایندگان مجلس، جناب فلاحی هم حالا اگر بعدا هم دنبال بفهمان این بحث رو،
بله،
نمایندگان مجلس خودشون بایستی بیان در کمیسیون هاشون از نخبه ها استفاده کنن.
بله.
که نمی کنن متاسفانه. یعنی
پس
شما
خود مرجع قانونگذاری ابتدا باید از همونجا شروع بشه.
شما کمیسیون صنعت و معدن دارید، کمیسیون آموزش و پژوهش دارید، اینها بایستی نخبه های متولی اون کار رو بیارن در برشون کار کارشناسی بکنند. و من تو جلسات کمیسیون ها نگاه میکنم، متاسفانه اون عمقی که بایستی داشته باشه بحثاشون نداره. چرا؟ چون در خود جلساتشون استفاده نمی کنند. یعنی شما وقتی نگاه میکنیم یعنی که این بحث اتفاق نمیافته. من فقط یه نکته رو عرض کنم که ما در همین مرکز ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت اومدیم الگو بگیریم از یکی از دانشگاه های خیلی خوب و کاربردی آلمان که اونجا می اومد، اون بس کوردینیت استیت یونیورسیتی آلمان،
بله.
که یک دوره 3 ساله لیسانس تعریف کرده، 6 ماه در صنعت دانشجو میره، 6 ماه هم صنعت میاد توی دانشگاه،
بله.
و حقوقش، حقوق فرد هم مثلا ابتدا پرداخت میکنه خود صنعت بدون اینکه هیچ الزامی داشته باشد بر بکارگیری این، و هیچ الزامی داشته باشد که این دانشجو بعدا حتما باید تو اون صنعت بکار گیره.
حالا خودش یک راهکاری هست که ما میتونیم با تطبیق قیاسی که انجام میدیم در حال اجرایی کنیم.
ما حالا این رو مطرح کرده بودیم که بیان با وزارت علوم مطرح بکنیم که این دوره رو داشته باشیم، بله. و جالب این که یکی از شرکت ها گفت که من این کار خودم میکنم، هیچ احتیاجی به مدرکم ندارم.
بله.
دیدم اتفاقا خیلی بهتر داره صحبت میکنه، چون شما مدرک که بدهی خودش دو مرتبه بحث مدرک گرایی پیش میاد.
بله.
و این اتفاقی است که در شرکت های خلاق ما، در تولید کنندگانی که واقعا دارن خودشون نخبه هستن، از نخبه ها استفاده میکنن، داره اتفاق میفته. این نمونه ها رو ما بایستی بزرگش کنیم، تسریعش بدیم، تشدیدش کنیم و تنوع سازی داشته باشیم توی این حوزه.
من سپاسگزارم. با توجه به اینکه به انتهای برنامه هم نزدیک میشیم، آقای دکتر امینی عزیز، جنبندی نهایی رو از شما بشنویم. آقای دکتر امینی،
خواهش میکنم. من استفاده کردم از فرمایشات حضرت عالی و آقای دکتر،
متشکرم.
یه اشاره جالبی داشتن درباره این که ما گاهی به صورت سوری با مسائلی که میخوایم در واقع اصلاح کنیم برخورد میکنیم. مثال عرض میکنم، اگر ما فردا قانونی تصویب کنیم که همه دستگاه ها باید نمیدونم با نخبگان هم فکری داشته باشن، گزارش هایی که میاد ممکن این باشه بله ما مثلا 100 جلسه به مدت اینقدر نفر ساعت با نخبگان برگزار کردیم.
بله.
این گزارش ها معمولا بر اساس اصطلاحا میگن آوتپوت یا بر اساس خروجی برون داد. بله. اما آوتکامش مشخص نیست، یعنی اون پیامدش که این اتفاق افتاده مشخص نیست. ما باید برنامه‌ای طراحی کنیم، برنامه‌های طراحی کنیم که شاخص‌های ارزیابیش بر اساس پیامداست. مثلا اگر ما از توسعه کمی دانشگاه‌ها گزارش میده وزارتخونه مثلا علوم یا بهداشت که ما اینقدر تعداد حالا رشته اضافه کردیم یا اینقدر تعداد دانشگاه و دانشجو گرفتیم، این میشه بر اساس آوتپوت، آوتکامش میشه که این در واقع افزایش کمی چه تأثیری بر زندگی مردم گذاشته، چقدر شاخص کیفیت زندگی رو برده بالا، چقدر از مشکلات کشور رو حل کرده. در مسئله استفاده از نخبگان هم به همین شکل باید شاخصهایی بر اساس پیامدها تعریف بشه.
سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که ما را با برنامه علمی از شبکه رادیو گفتگو همراهی کردن و در رابطه با موضوع چگونگی استفاده از ظرفیت نخبگان برای حل مسائل کشور با هم صحبت کردیم. جناب آقای دکتر محمد عمار امینی و جناب آقای دکتر سید محمد مهدی هادوی، مجدد سپاسگزارم و از حضور هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. همچنین متشکرم از شما شنوندگان گرامی که همراه همیشگی برنامه علمی شبکه رادیویی گفتگو هستید. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو در اختیار شماست. سپاسگزارم و همه شما را تا برنامه بعد به خداوند عالم و منان میسپارم. خدا نگهدارت.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما سپاسگزاریم. شاد باشید. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بسیار خرسند و سپاسگزاریم از این که باز هم در کنار شما عزیزان و شما بزرگواران هستیم در این روزها و فرصت های پایانی زمستان 1401 هجری خورشیدی، لحظه هایی که داره منتهی میشه به شروع بهار با طراوت و خاطر انگیز. امیدوارم بهار پیش روی شما پر از عشق و پر از مهر و پر از شادی و نشاط و تندرستی باشه. دوستان خوب من، در کنار شما عزیزان هستیم در شامگاه روز شنبه 27 اسفند ماه 1401 هجری خورشیدی با ارائه مجموعه برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. اما به برکت وجود شما اینجا چراغی روشن است.